82 ساله هستم که هیچ مشکل گوارشی ندارم. مادرم سرطان روده بزرگ داشت. آیا من بایستی برای پیشگیری اقدام کنم؟ 912-793.
حالا ظاهرا سنشون رو نگفته
سن بودن. خانم 62 ساله هستن. هیچ مشکل گوارشی ندارن ولی مادرشون سرطان روده بزرگ داشتن.
در اصل ایشون اصلا حالا ما جدای از جریان مادرش ایشون بایستی که اصلا بگیم اصلا مادرش هم هیچی. ایشون با کولونوسکوپی بشه. حالا مادر دیگه در واقع یک عامل خطر دیگه هم داره. ما کلا بین سن حالا 45 تا 75 رو توصیه می‌کنیم که به صورت کلی قربالگری انجام بشه. حالا اونو جدای از هر گونه عامل خطر یا سابقه فامیلی توصیه میکنم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب دکتر مسعودی. دوستان، اینجا رادیو سلامت هست و برنامه مجله سالمندی امروز رو با موضوع پیشگیری از سرطان روده بزرگ تقدیمتون میکنیم. اما یکی از مهمترین مشکلاتی که سالمندان دارن با افزایش سن تغییراتی هست که در پا به وجود میاد، کف پا، روی پا و لای انگشتان، و از ترک های پوستی، زخیم شدن پوست، تا حالا چرخش هایی که در مفاصل ایجاد میشه، و همه اینها برای سالمندان مشکل ساز هست. به جز احساس درد برها مسائل دیگه دارن که شاید کفش های طبی بتونن تا حدود بهشون کمک کنه. بریم صحبت های جناب دکتر نصیر بازرگانیان رو بشنویم، متخصص اورتز و پروتز، درباره کفش های طبی.
اغلب افراد سالمند به منظور انجام فعالیت‌های روزمره یا بهبود روند درمانی به وسایل و تجهیزات مراقبتی و توانبخشی نیازمندند. دکتر نصیر بازرگانیان، متخصص اورتز و پروتز، از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی.
از رایج‌ترین مشکلاتی که بیشتر سالمندان باش درگیر هستن مشکلات پا هستش، یعنی کف پا، روی پا و انگشتان. حدود 75% از سالمندان در این ناحیه درد دارن. درد به دلایل مختلفی میتونه درشون ایجاد بشه. در بیشتر سالمندان حدود نصفشون، یعنی 50% سالمندان، پوست پا زخیم میشه. اصطلاحاً کراتین بیشتری در پا تولید میشه و اون باعث زخیم تر شدن پوست میشه. این زخیم شدن پوست اشکالات زیادی رو ایجاد میکنه، مثل ترک خوردن کف پا و ترک خوردن بین انگشتان و ایجاد زخم و اینا. بیشتر سالمندان ناخن‌هاشون بدشکل میشه، یعنی ناخن‌ها به داخل گوشت در حقیقت نفوذ میکنن و این خودش باعث زخما و دردهایی هستش در سالمند. انگشت شست در سالمندان کج میشه که اصطلاحا بهش هالوکس والگوس گفته میشه، یعنی انگشت شست از منطقه مفصلش به سمت انگشتای دیگه حرکت میکنه و باعث بدشکلی قسمت جلوی پا میشه. در بسیاری از سالمندان ما نیمه درفتگی مفاصل انگشتان و کف پا رو داریم. همچنین تخریب غضروف‌های مفاصل هست و التهاب تاندون‌هایی که متصل هستن به عضلات کف پا رو در حقیقت شکل میدن. یه موقع توده‌ها و گره‌های عصبی هم در پای سالمندان دیده میشه که اونها هم دردناک هستن. و بعضی موقع هم هستش که سالمندان چرخش‌های شکلی در پاشون ایجاد میشه، یعنی قسمت کف پا به سمت زمین اصطلاحاً میچرخه. مفاصلشون ملتهب میشه و بیماری زمینه‌ای مثل روماتیسم مفصلی هم در اینجا دیده میشه. ما برای سالمندان برای مشکلات پا کفش‌ها و کفی‌های مخصوصی رو طراحی میکنیم، هم برای داخل خونه و هم برای بیرون از خونه. هدف اولیه همه این کفش‌ها و کفی‌های طبی و طراحی اونها این هستش که راحتی و ایمنی بیشتری رو برای سالمند، برای حرکت کردنش، برای جابجایی و افزایش سطح عملکردش ایجاد کنیم و همچنین بتونه درد در سالمند رو تسکین بده. سالمند بتونه خیلی راحت تر از قبل راه بره و با درد کمتری. کفش‌های طبی به صورت کلی یا بندی هستن یا چسبی که در هر دو صورت این موارد باید قابل تنظیم باشن، به صورتی که اگر پای سالمند دچار تورم یا ادم هستش، این بند و چسب بتونه جوری طراحی بشه که کامل اون بخش رو پوشش بده و تنگ نباشه اصطلاحاً برای پای سالمند و خیلی راحت سالمند بتونه اون سالمندان از کفش‌ها استفاده کنن که پاشنه‌اش حداقل 3 سانتی متر باشه و ارتفاعش از پنجه ضخامت زیر پنجه کفش بیشتر باشه.
استفاده از وسایل و تجهیزات توانبخشی سبب افزایش ایمنی افراد سالمند شده و به بهبود کیفیت زندگی روزمره آنها کمک می‌کند.
بله بخش توانیاب رو تقدیمتون کردیم. سرکار خانم قندی همکار خوبه هم زحمت این بخش رو کشیدن. جناب آقای دکتر محسن مسعودی فوق تخصص گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی ایران در کنار من هستن در برنامه‌ای که مجله سالمندی و تا این لحظه برای ما از شیوع سرطان کلون، سرطان روده بزرگ صحبت کردن، به عوامل خطرشون اشاره کردن، همینطور علائم. اگه آقای دکتر اجازه بدیم من مرور کنم که شایع‌ترین علامت بی علامتی است و تغییر اجابت مزاج، خونریزی های واضح، احساس عدم تخلیه، دردهای شکمی در مواردی که انسداد نسبی روده به وجود میاد و کمخونی در شرایطی که بهها دفع خون داره اتفاق میفته. گاهی وقتا کمخونی علامتی است یا مشکلی است یا علتی است که ما رو در واقع به سرطان روده بزرگ میرسونه، یعنی بیمار کمخون هست. و یه اشاره خیلی جالبی داشتین که این کمخونی میتونه در یک فرد سالمند گاهی وقتا در واقع بعضی از دردهای مثل درد قفسه سینه یا همه آنژین صدری ایجاد بکنه. و بعد برسیم به این موضوع که این ثانوی به اون کمخونی هست که خودش هم در اثر یک سرطان روده بزرگ ایجاد شده. اما آقای دکتر اگه اجازه بدیم بریم پیامک‌های دوستان رو مطرح کنیم. من مطرح کنم شما زحمت بکشین پاسخ بدین. 992-74 گفتن من 87 سالمه، سال گذشته با داشتن پولیپ بزرگ در کلون 4 تا جراحی انجام دادم، هیچ بدخیمی مشاهده نشد. سوالشون هستش که آیا باید بعد از یک سال دوباره کولونوسکوپی انجام بدم یا خیر؟
بستگی داره به این که ایشون اگر که چون گاهن ما یه پولیپ میتونه انقدر بزرگ باشه که حالا با یه حالت اورژانسی مریض میره اتاق عمل، مثلا با سداد روده میاد یا با خونریزی، در نتیجه قبل از اینکه ایشون مثلا حالا نمیدونم اگر قبل از اینکه کولونوسکوپی بشه میره اتاق عمل، یه اون موقع دیگه بیمار با یه علامت خاصی اومده و میرن اونجا مثلا یه قسمت از روده برداشته میشه و ما در اینجا عملا بقیه روده رو ندیدیم دیگه، یعنی اصلا کولونوسکوپی نشده، در نتیجه ایشون اگر قبل از اینکه عمل بشه یا برعکس ممکنه مثلا ما یه توده داریم در قسمت سیگموید روده که سمت چپه،
بله،
ما میریم کولونوسکوپی در واقع کامل انجام نمیشه، به یه جایی میرسیم که انسداد داره ولی مریض عمل میشه ولی بقیه روده دیده نشده. ایشون اگه یه کولونوسکوپی کامل نشده که خب بالاخره هر موقع جراحشون اجازه بده باعث که کولونوسکوپی کامل رو انجام بدن، اگر کولونوسکوپیش انجام شده و خب بقیه روده تمیز بوده و چیزی نداشته، باز بستگی به اون پاتولوژی اون پولیپی بوده که برداشتن، حالا هرچند که بدخیم نبوده ولی خب پاتولوژیاش میتونه انواع مختلف باشه که در این صورت ممکنه بین حالا بین 1 سال تا 5 سال دیگه کولونوسکوپیش تکرار بشه.
بله خیلی متشکرم. بریم تلفن بشنویم آقای دکتر.
از آقای دکتر سوال داشتم. حتی آقای دکتر با آزمایش خون و آزمایش مدفوع میشه تشخیص داد که سرطان روده بزرگ هست؟ و یکی که یا حتما باید با کولونوسکوپی مشخص بشه و یکی چه اقدامات باید انجام بدیم که مبتلا به این به سرطان نشیم و چه تفاوتی با تنرو روده تحریک پذیر این سرطان داره؟ با تشکر از نامه خوبه.
آقای دکتر مسعودی بفرمایید.
از نظر ما به صورت استاندارد، یعنی ما استاندارد گلد استاندارد یا استاندارد طلاییمون برای اینکه ببینیم یه نفر برای پیشگیری کولونوسکوپیه و حالا نیازی به هیچ گونه آزمایشی هم قبلش نداره، ولی اگر که به دلایلی که فرد حالا نخواد کولونوسکوپی بشه میتونه خون مخفی انجام بشه، ما حتی دی ان آ در مدفوع میتونیم چک کنیم، یه سری آزمایشات خونم خب خیلی کارا روش شده روی آر ان آ و ام آر ان آ که اینا میتونن تا حدی وجود پولیپ یا سرطان را گزارش کنن، ولی خب این آزمایش ها همیشه خطای مثبت و منفی رو داره. آزمایش های هست که میشه این کارا رو انجام داد ولی به صورت کلی هیچ آزمایشی نیست که ما اون رو انجام بدیم، حتی مثلا خون مخفی، اگر خون مخفی نباشه باز 100% نمیتونه رد کنه که هیچ اتفاقی نیفتاده، چون اکثر پولیپ ها مخصوصا اگر سایزشون زیر 1 سانت باشه اصلا خونریزی هم ندارن و هیچ علامتی ندارن و خون مخفی هم نداره و کم خونی هم ممکن نداشته باشه. در نتیجه استاندارد اصلی در واقع کولونوسکوپیه، ولی خب بقیه آزمایش ها میتونه کمک کننده باشه. حالا مخصوصا اگر فردی به دلایلی نخواد کولونوسکوپی بشه یا به دلایلی امکان انجامش نداشته باشه، مثلا حالا مشکل قلبی داره، مشکلات دیگه داره که ممکنه که روش‌های جایگزین در واقع بیاد جای کولونوسکوپی رو بگیره. سوالی کردن راجع به این که روده تحریک پذیر چیه، که روده تحریک پذیر عمدتاً فردیه که دلدرد داره، این دلدردش همراه با تغییرات اجابت مزاج حالا به صورت اسهال یا یبوست همراه با دلپیچه است، که معمولا اینها افراد جوونن، افرادی هستند که استرس دارن و هیچ زمینه سرطان یا بیماری خاصی ما درشون نمیبینیم. این وجود روده تحریک پذیر فرد رو مستعد به بیماری سرطانی هم نخواهد کرد. خیلی از اینا ممکن حتی این ذهنیت درشون ایجاد بشه که ممکنه که این تبدیل به چیز دیگه بشه، ولی در صورت سندروم روده تحریک پذیر یکی از بیماری ها است که خب علت واضحی نداره، ولی خب اون تغییراتی در حرکات روده ایجاد میشه که بیشتر آزاردهنده است تا کشنده.
بله. اما در پیامک ها گفتم پسر من 37 سال داره، ناراحتی روده داشت، پزشکش دستور کولونوسکوپی نمیداد، با اصرار خودمون به حال پزشکشون رو تغییر دادیم و ایشون کولونوسکوپی شدن. آی دکتر، توده ای تشخیص داده شده، جراحی شدن، شیمی درمانی شدن. پهلوشون گفتن که اگه زودتر خوب انجام میشد و تشخیص داده میشد خیلی بهتر بود و ما سابقه فامیلی نداریم، حتی پسر من سیگار هم نمیکشه. حالا به هر حال ایشون از این موضوع گلایمند هستن که
ما خب بر صورت بر اساس یک حالا پیش بینی که میکنیم راجع به اینکه یه بیماری مراجعه میکنه، الان یه جوانی اومده خب مثلا دلدرد داشته، حالا علائم خونریزی نداشته، کم خونی نداشته، سابقه فامیلی نداشته، خب شاید ما به مرحله اول همون موقع توصیه نکنیم که مثلا حتما یک کولونوسکوپی انجام بده، ولی خب اگر این علائم ادامه پیدا کنه، به داروها جواب نده،
بله،
همراه با علائم خطر مثل کاهش وزن باشه، دلدردهای پیشرونده باشه، کم خونی باشه، در اون صورت دیگه فرد میره برای انجام کولونوسکوپی. بر صورت ما جمعیت جوان اون زیاده تو ایران الان و خب احتمال این که بالاخره به ندرت بیماره خاصی رو ببینیم خب درشون افزایش پیدا میکنه.
بله، متشکرم. گفتن 2 تا از خواهرای من بالای 50 سال هستن، آزمایش برای سرطان روده بزرگ دادن، منفی بوده، حالا نگفتن که کولونوسکوپی شدن یا گفتن آزمایش دادن و بهشون گفتن که دیگر افراد خانواده در معرض خطر نیستن. پرسیدن که این جواب درسته یا نه، این که حالا 2 نفر برن فرض کنیم کولونوسکوپی بشن یا به هر حال تشخیص دادن که اونها مبتلا نیستن، آیا دکتر این دلیلی که بقیه افراد بررسی نشن یا باید طبق همون
دستورالعملی که وجود داره بالای 45 یا 50 سال بگیم اون برای خودش بایستی که قربارگریش انجام بده و عدم وجود چیزی در فامیل حالا توجیه کننده این قضیه نیست که اینشون انجام نده.
بله، خانم 61 ساله گفتن که من سال 97 آندوسکوپی و کولونوسکوپی شدم، با توجه به اینکه به حال در بستگان درجه یکشون گویا کانسر کولون هست، سوال کردن که آیا باید دوباره من آندوسکوپی کولونوسکوپی ما انجام بدم یا خیر.
بر صورت ایشون هم قاعدتا هر 5 تا 10 سال باید انجام بده.
و عزیز دیگه گفتن که مدتی هست درد در ناحیه دور ناف دارم، به زیر شکم هم در واقع میزنه، اما سوال کردن آیا مشکل من از روده هاست، چه کار کنم؟ ایشون خانم 36 ساله هستن.
اگر که با توجه که سنش خب کمه، اگر که این دردهایی که زیر شکمه همراه با تغییر اجابت مزاج باشه، خب سندروم روده تحریک پذیر میتونه براش مطرح باشه.
بله،
ولی خب علل دیگه میتونه علل عفونت‌های رحم، عفونت‌های مثانه، مشکلات ادراری، همه اینا میتونه اون دردهای زیر شکمی رو ایجاد کنه، حتی کیست‌های تخمدان ممکنه اون دردها رو ایجاد کنه، بنابراین علل متنوعی رو میتونه اونجا داشته باشه. بالاخره اگر که دردهاشون مداوم شده یا تکرار شونده است، بایستی که حتما مراجعه کنن و بررسی لازم برای علل مختلف انجام.
بله، ممنونم آقای دکتر مسعودی. بازم تلفن داریم، بریم تلفن رو بشنویم. خب حالا تا دوستان ما مشکلی پیش آمده این تلفن رو بخوان پخش کنن، آقای دکتر یکی از پیامکار باز من خدمت شما بگم، گفتن خانم 41 سالی لاغرندامی هستم که چند سالی که یبوست دارم، مدت یک ساله که شقاق و در واقع زخم دارم در ناحیه مقعد، از پماد بسیار استفاده کردم نتیجه نگرفتم، مدتی است که کنار ناف اندازه یک سکه توی دلم سوزش داره، علتش چیه و راهنمایی بفرمایید.
در افرادی که یبوست دارن خب به علت یبوست میتونه شقاق ایجاد بشه. شقاق به معنی اینه که یه قسمتی از کانال مقعد که معمولا پشت مقعده این زخم میشه و دردناکه، گاهی خون ریزی داره. منتها اگر که ایشون یبوستش حالا اینجوری که میگن طولانی شده، شقاقی که این مرتب تکرار میشه، شقاقی که ممکن اگر که دقت کرده باشن جاش عوض میشه یا اصلا خوب نمیشه، این در واقع حتما نیاز به بررسی داره. یکی از بیماریایی که الان تو ایران در حال افزایشه بیماری کرونه، که بیماری کرون میتونه با شقاقهای مقاوم مراجع در واقع علامتش باشه. در نتیجه ایشون به نظر میاد با این مشکلاتی که داره حتما نیاز به بررسی از جمله کولونوسکوپی را خواهد داشت، برای اینکه ببینن علت این شقاقی که وجود داره و یبوستی که وجود داره چیه.
بله، باز هم راجع به چکاپ های دوره‌ای برای پیشگیری از سرطان کولون از همون دوستان پرسیدن و عزیز دیگه هم گفتن که آیا غیر از کولونوسکوپی راه دیگه برای تشخیص این سرطان وجود داره. آقای رحیم منصوری 74 ساله چندین بار اشاره کردیم آقای دکتر، یک بار دیگه خواهش میکنم بفرمایید، چون بحثمون بیشتر روی پیشگیری است که برای پیشگیری از این سرطان، هم توصیه هاتون رو بفرمایید، به نظرم توصیه های کلیتون رو و همین که راه قرارگیری رو.
ما برای پیشگیری گفتیم افرادی که بین حدود 45 تا 75 سالن بایستی که قرارگیری بشن. بهترین قرارگیری گفتیم که در واقع کولونوسکوپیه. اگر که کولونوسکوپی رو فردی نخواد انجام بده، انجام خون مخفی در مدفوع، انجام گاهن عکسای رنگی روده بزرگ، حتی ما سی تی کولونوسکوپی داریم یا سی تی کولوگرافی داریم که میشه حتی از سی تی اسکن استفاده کرد. اینا در مواردی که خب به دلایلی واقعا نشه کولونوسکوپی رو انجام داد، چون کولونوسکوپی علاوه بر این که تشخیصی درمانی هم هست، ما اگر که در روش‌های دیگه هر چیزی رو ببینیم و مشکوک باشه، باز دوباره میریم براش کولونوسکوپی رو انجام خواهیم داد و باید ببینیم اون زاویه که در اون روش‌های دیگه مثلا خطا خون مخفی دیده میشه، باز میریم بعدش کولونوسکوپی رو انجام میدیم.
بله.
در نتیجه حالا اگر که فرد در ریسک بالایی نباشه و اون قربالگریش حالا روش‌های دیگه منفی باشه و خودش هم نخواد، شاید حالا اینجا کولونوسکوپی انجام نشه، ولی خب بهترین کار اینه که در واقع این کار در فرد انجام بشه، چون هم تشخیص میده و اگر هم زایی باشه میتونه نمونه برداری بشه، میتونه پولیپا برداشته بشه و در پیشگیری کمک کنه. یه قربالگری تا 90% میتونه جلوگیری کنه از ایجاد سرطان های روده. ما به صورت کلی کاهش وزن،
بله،
افزایش در واقع فعالیت های ورزشی، قطع سیگار، از نظر مواد غذایی کلسیم، ویتامین دی رو میتونیم توصیه کنیم که فرد استفاده کنه، کاهش استرس ها، مصرف سبزیجات، میوه های تازه، گوشت های کم چرب، لبنیات، این همه میتونه در واقع در کاهش ریسک سرطان روده به افراد کمک کنه.
آقای دکتر مسعودی، راجع به گوشت های کم چرب بیشتر برامون توضیح میدین، چون در واقع به طور عموم این باور هست که گوشت قرمز یکی از علل سرطان کولون و سرطان روده یا سرطان روده بزرگ هست. آیا اینقدر تأثیر داره و این به این معنی هست که به خصوص سالمندان به دفعات این سوال رو مطرح میکنن که ما مثلا گوشت قرمز بخوریم نخوریم و یکی از نگرانیاشون همین موضوع سرطان و پولیپ هست؟
چیزی که مهمه حالا در واقع اون چیز شاید مهمتر از حالا خود اون چیزی که میخورن وزن فرده. فردی که چاقه حالا معمولا غذای شیرین تر میخوره، ممکنه فسفود بیشتر بخوره، ممکنه چربی بیشتری بخوره، در نتیجه شاید اون نماده و اون چیزی که در واقع ناشی از خوردن ایجاد میشه اون چاقی است که عامل مهمتری است. در نتیجه به هر جوری که فرد وزنشو خوب بتونه بیاره پایین، که معمولا هم لازم میشه که غذای چرب رو کمتر کنه. حالا گوشتایی که فرد مصرف میکنه الزاماً به معنای قطع گوشت قرمز نیست. گوشتا رو میتونه مصرف کنه، میتونه چربی گوشت رو کمتر بخوره مثلا اگر وزنش زیاده. حالا خوردن مرغ یا ماهی، خب مثلا ماهی شاید ارجحتر از بر اهمه باشه، ولی خب این به معنای نیست که ما بیایم و الزاماً حتما توصیه کنیم مثلا گوشت قرمز کلا قطع بشه. و هم قد که کافی وزنش کنترل بشه، خیلی پرچرب نباشه، کفایت میکنه.
بله خیلی ممنون آقای دکتر مسعودی. بریم ما از دوستان یه فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم و ادامه بحث با شما. کمتر از نزدیک 5 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه.
برادر من 7 سالشه و 4-5 ماه پیش دوچاره، یعنی وزنش مدام کم شد، به طوری که خب حالا بررسی کردیم، اندوسکوپی کولونوسکوپی انجام داده، از لحاظ تیروید بررسی شد، هیچ مشکلی نداشت، کم خون نبود، ولی خب مشکلی که داشت که وزن غذا میلش نمیرفت و وزنش کم بود. حالا سال بعد از چند ماه که پیگیری کرده خیلی بهتر شده، اما وزنش همچنان کمه، با اینکه الان غذا هم میتونه بخوره. چرا این، یعنی برای چی اینقدر وزنش کم شد و دیگه حالا اضافه وزنی هم صورت نمیگیره؟ ممنون میشم راهنمایی کنید. البته بگم که ما خواهرم هم سرطان روده داشت که متاسفانه فوت شد. خدا نگهدارید.
بله آقای دکتر مسعودی بفرمایید. این کاهش وزن در سنینه،
خب بالاخره ایشون سنشون حدود 100 سال گفتن و یه سری بررسی ها شده براشون. حالا بالاخره
60 سال گفتن.
100 سال یا 60 سال؟
دوستان اشاره میکنن 60 سال.
60 سال. حالا
من هم بین 60 و 100 مردد بودم، ولی خانم باقری و آقای بله آقای محمدی اشاره میکنن که
خب پس حالا انجام اندوسکوپی و کولونوسکوپی به معنای انجام تمام کارها نیست. ممکنه لازم بشه اگر واقعا وزنش هنوز در حال کاهشه، بررسی های دیگه برای بیماری های دیگه انجام بشه. یکی از عواملی که میتونه کاهش وزن رو ایجاد کنه و فرد رو در واقع بی‌اشتها کنه استرسه، حتی افسردگی، شاید حتی گاهی لازمه این افراد حتی روانپزشک مراجعه کنن. و حالا که الان ظاهرا گفتن وزنشون تقریبا ثابت شده و حتی چون اون طول دوره‌ای که وزن بی‌اشتها است ممکنه کمبود ویتامین‌هایی رو پیدا کنه که خود بعضی کمبود بعضی ویتامین‌ها خودش میتونه باز بی‌اشتهایی رو تشدید کنه. در نتیجه شاید نیاز به بررسی بیشتر داشته باشن، نیاز به روانپزشک و نیاز به مکمل‌های ویتامینی.
خیلی متشکرم.
درشون من توصیه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر مسعودی. ما این مشکلی در پخش تلفن ها داشتیم، گویا فعلا برطرف شده. بریم تلفن بشنویم.
می‌خواستم از حضورتون خواهش کنم که چون الان اکثرا مثلا سالمندان گرفتاری یبوست هستن و معمولا یبوست تا طوریه که خشکی مزاج گرفتار هستن، اکثرا گرفتار خب شقاق هم میشن، میخواستم ببینم که به چه نحوی این درمانش هست و برای رفع یبوست سالمندان آیا این قطره پیکودرا هفته دو روز حدود 5 قطره ضرری نداره؟ تشکر میکنم از راهنمایی خوبتون، روز خوشی داشته باشین، خدا نگهدار.
بله بفرمایید.
خب افرادی که مسنن به دلایل زیادی میتونن دچار یبوست بشن، اینا افرادی هستن که تحرکشون کمتره،
بله،
میزان غذایی که میخورن کمتره، فیبر کمتری ممکنه بخورن، انواع اقسام داروها مصرف میکنن. خیلی از داروها، از داروهای قلبی ضد افسردگی و خیلی داروهای دیگه میتونن باعث ایجاد یبوست بشن. در نتیجه باعثی که به صورت ساده اگر که حالا عللی بگیم، علل ارگانیک یا علل بیماری درشون نباشه، باعثی که فیبر غذاشون بیشتر بشه، میتونن از فیبرهای کمکی مثل سبوس گندم، پسیلیوم استفاده کنن، تا جایی که میشه فعالیتشون اضافه کنن. گاهی اوقات خوردن یه شیر پرچرب گرم میتونه کمک کننده باشه و دیگه نهایتاً در واقع مصرف داروهای ملینه. یه در واقع قطره رو گفتن به نام پیکودراب که در واقع این قطره میتونه مصرف بشه، ولی جز داروهایی که حالا داروهای دیگه خب شاید عوارضشون نسبت به این کمتر باشه، ولی خب در مواردی که حالا جواب به داروهای دیگه ندن شاید بشه از اینم استفاده کرد.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. این عزیزمون هم پیامکشون ارسال کردن، گفتن که 60 سال صحیح بوده که حالا دوستانم در واقع تاکید کردن. بازم تلفن داریم، بریم تلفن بشنویم.
من از آقای دکتر میخواستم سوال کنم که چند سال یک بار باید اندوسکوپی و کولونوسکوپی انجام بدیم؟ یک، من کولونوسکوپی و اندوسکوپی انجام دادم که گفتن فقط ورم روده داری، بقیه چیزاش گفتن خوبه. الان آقای دکتر میفرمایند که اگه ما کمخونی هم داشته باشیم اونم خطرناکه. من الان یک ساله که قرص کمخونی میخورم، ولی توی کولونوسکوپی چیز خطرناکی نشون نداده. اینه، اگه راهنمایی کنین خیلی ممنون میشم.
سوالی که پرسیدن راجع به کمخونی بود.
بله.
ما نوع کمخونی انواع مختلفی داره. ممکنه که ایشون مثلا نوع کمخونیش کمخونی مثلا تالاسمی باشه. در اون صورت ممکنه حتی نیازی به درمان آهن هم نداشته باشه.
بله.
در نتیجه یا کمبود مثلا B12 فولاد باشه. در نتیجه باعث مشخص بشه که نوع کمخونیش چیه. ولی اگر ایشون کمخونی، چون گفتم قرص آهن دارن میخورن.
بله.
اگر واقعا، چون یه آقا هم هستن و واقعا کمخونیشون کمخونی فقر آهن باشه، در این صورت مسائل سوء جذب مثل بیماری سیلیاک حتما باید درشون چک بشه. گاهن نیاز به تکرار اندوسکوپی کولونوسکوپی دارن و نهایتا بررسی روده باریک. برسن ما اهمیت زیادی میدیم به کمخونی فقر آهن که علتش بایستی که مشخص بشه.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر. دوستان اگر تلفن، بله خب گویا خیلی هم فرصت نداریم. آقای دکتر یک جمع‌بندی در حدود یک دقیقه ممنون میشم بفرمایید. پیشگیری از سرطان روده بزرگ، نکات طلایی و پایانی.
به صورت کلی ما توصیه کلیمون به اینه که خیلی منتظر علائم سرطان روده نباشیم.
بله.
به خونریزیایی که ممکنه اتفاق بیفته بها بدیم، نگیم مثلا بواسیر، حتما بهش اهمیت بدیم، به تغییر جوابت مزاج اهمیت بدیم. سنمون 45-50 سال شد، حتما مراجعه کنیم و بررسی غربالگری رو انجام بدیم. رژیم غذاییمون رو تغییراتی بدیم. اگر وزنمون زیاده، وزنمون رو کنترل کنیم، سیگار رو قطع کنیم و در واقع روی تغذیه‌مون میتونیم سبزیجات رو بیشتر کنیم، غذای پرچرب رو کم کنیم، فست فود رو کم کنیم. یه زندگی در واقع با یه فعالیت ورزشی مناسب، شاید بتونیم در واقع یه زندگی سالمتری رو در سن بالاتر داشته باشیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر محسن مسعودی، فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان، در کنار من بودن در برنامه مجله سالمندی. خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که همکاران من خانم سهیلا باقری، تهیه کننده آقای فرزاد محمدی، صدا بردار آقای پیمانی که هم به عنوان در واقع مسئول هماهنگی و هم در بخش ارتباطات در کنار ما بودن. و فردا موضوع مجله پزشکی ما سلامت دانش آموزان خواهد بود. دوشنبه موضوع پیشگیری از سرطان پستان رو تقدیمتون میکنیم و سه شنبه هم موضوع مجله پزشکی برونشیت خواهد بود. ممنون، متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت. شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. روز روزگار بر شما خوش، خدا نگهدار.